بسم الله الرحمن الرحیم. شرح رساله شریفه پند ساله توسط حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده، دنباله امر به معروف و نهی از منکر. به عنوان نیکی خواستن برای برادران و دلالت بر خیر و همراهی در نیکی و پرهیزکاری و پیشرفت و نگهداری قانون الهی و جلوگیری از شیوع بدی و تنفر قلبی از بدیها و تشویق و کمک در نیکیها به طور مقتضی از وظایف تمام مسلمین است. باید دانست نیک و بد و مواقع آن و رفتار خود بر آن، و البته بهترین امر و نهی به رفتار است که مؤثر است غالبا. در توضیح که فرمایند امر به معروف و نهی از منکر یک اصل از اصول اساسی اسلام، از مبانی اصلی اسلام است. البته وقتی ما میگوییم اصول، به این معنا نیست که معمولا میگوین اصول دین 5 تا و فروع 8 تاست. یکی از صفات مؤمنین هم که در سوره شورا فرموده اند مشورت است. و امرهم شورا بینهم، کارهایشان را با مشورت بین خودشان انجام بدن. شاید یکی از محاسن مشورت که فرمودن امکان امر به معروف و نهی از منکر است که به مخاطبین میدهن. وقتی که مشورت میکنید و میگویید میخواهم چنین و چنان کنم، اگر منکری باشد مخاطبان میگویند که این کار را نکنی که منکر است. دلیلش را هم میگویند. اگر معروفی هم باشد باز میگویند خوب است بکن. این یکی از فواید مشورت است. قبلا شرایط کلی امر به معروف و نهی از منکر را فرمودند. در اینجا موارد و حکمت هایی که برای همه مسلمین امر به معروف و نهی از منکر را واجب است و نحوه کارش را بیان می کنند. می فرمایند تشویق و کمک در نیکی ها وظیفه همه مسلمین است. البته اینجا امر نیست، تشویق است. تشویق خودش در واقع یک امر است، امر تخفیفی. این وظیفه عمومی همه مسلمین است که دیگران را به نیکی تشویق کنند و بدیها را از بدیها پرهیز بدهند. می‌فرمایم بهترین نحو تشویق این است که شخص خودش هم به همان طریق به حرف خودش رفتار کند. به این معنی که اگر خودش چیزی بگوید و عملش طور دیگر باشد، به طور قطع در ذهن مخاطبین این فکر ایجاد می شود که اگر این حرف تو درست و مفید است، چرا خودت انجام نمی دهی؟ مثلی است از این طور اشخاص که به حرف ما گوش بده ولی به عمل ما نگاه نکن. البته تا حدی این قول درسته، ولی کاملا این طور نیست. من در این باره چندین مثال زده ام. از روش پدران ما، حضرت آقای صالح علی شاه که در کودکی ما اعمال می کردن. ایشان امر صریح نمی کردن، ولی ضمن صحبت های دیگر محاسن نیکی ها مثل کمک به غیر، نماز و روزه و امثال اینها را ذکر می کردن. اما هرگز مستقیما نفرمودن که مثلا پاش و نمازت را بخوان. این بهترین طریقه امر به معروف و نهی از منکر است که خود شخص رفتارش طوری باشد که به همان طریق امر شده. امر به معروف آنقدر مهم است که ما در دعاها و زیارتنامه هایی که برای ائمه می خوانیم می گوییم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. می گوییم یا حضرت شهادت می دهیم تو نماز خواندی، زکات دادی، امر به معروف و نهی از منکر نمود. آیا امام محتاج به شهادت ماست که ما شهادت می دهیم که او این کارها را کرده و خداوند خودش نمی داند که همه اینها سرچشمش وجود امام است؟ پس چرا ما می گوییم؟ در واقع به خودمان می گوییم که نماز و زکات و امر به معروف و نهی از منکر آنقدر مهم است که اما امام چون اینها را انجام داده ما تعظیمش میکنیم. و این قول در واقع خطاب به خودمان است. و یا در قرآن میفرماید کنتم خیر امتا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهان عن المنکر. خطاب به مسلمین است. انشاءالله ما هم مشمول مسلمین باش. می فرماید شما بهترین امتی هستید که ظهور کردید. چرا؟ چون تأمرون بالمعروف و تنهان عن المنکر. امر به معروف و از نهی منکر کردن. این آیه نشان می دهد که امر به معروف یک وظیفه اجتماعی است. یکی از شرایط و جهتی که فرموده کنتم خیر امتن اخرجت لناس، انجام امر به معروف و نهی از منکر است. قبلا گفتیم که امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد که وقتی عنوان امر دارد باید از ناحیه صاحب امر باشد. یکی از شرایط اینه که آن کسی که میخواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند خودش را بشناسد که معروف چیست و منکر کدام است. می فرماید معروف و منکر بر حسب شخص، زمان و مکان گاهی متفاوت است. حتی به اندازه متفاوت است که در عبارت آمده است که حسنات الابرار سیئات المقربین. چیزهایی هست که برای ابرار نیکمردان حسنه است ولی برای مقربین گناه است. بهترین نمونهش در داستانهای قرآنی داستان حضرت یوسف در زندان است. مردمان خوب حتی ابرار اگر در یک زندان ناحقی باشند مثل حضرت یوسف هستند که وقتی یکی از دوستانشان آزاد می شوند به او بگویند برو فلان کس را، این را یا آن را ببین تا من هم آزاد بشوم. برای این آزاد بشود که مثلا به زن و بچهش برسد. ولی از حضرت یوسف که جزء مقربین است این گناه است. این است که به جزای آن خداوند گفت 7 سال دیگر در زندان بمان. این است که باید بشناسیم که معروف چیست و منکر کدام است. یک وقت نکند که امر به منکر بکنیم و نهی از معروف به این حساب علی علیه السلام در خطبه خطاب به مالک اشدر می فرماید که چه حقی بر ملت، بر والی، بر حاکم دارد که او عدالت کند، چه بکند، چه نکند و چه حقی حاکم بر مردم دارد. حقش این است که وقتی در راه اصلاح مردم حرف می زند گوش بدهند و اطاعت کنند. و مهمترین حقی که می گوید این است که نصیحت به حاکم را هم فراموش نکنه. این همان حق امر به معروف و نهی از منکر است که حاکم یا والی بر مردم و مردم بر والی دارند. اما در بین خود مردم شروطی برای این کار هست، چون مردم جنبه آمریت ندارند. این شروط باید باشد. شرط اولین است که به عنوان نیکی خواستن برای برادران باشد، که برادری را راهنمایی میکنی. اقل آن این است که مثلا در خیابان میبینید در راهی میرود که بسته است، شما میگویید از اینجا برو، نرو که راه بسته است. همین کار امر به معروفی است که به عنوان نیکی خواستن برای دوست امر و نهی میکنی. اگر او از آن راه برود اشکالی ندارد، میرود و بر میگردد، ولی شما چون خیر او را میخواهید این حرف را میزنید یا دلالتش میکنید بر کار خیر، یا اینکه کسی میخواهد انفاقی بکند ولی در این شهر غریب است و کسی را نمیشناسد، شما راهنماییش میکنید. احیانا دستش را میگیرید و میبرید یا به بیمارستانی یا منزل کسی یا خانواده کمک کند. این دلالت بر خیر و همراهی بر نیکی است. یا اینکه مثلا کسی را به تقوا توصیه میکنی، میگویید این کار را نکنی بهتر است، کار خوبی نیست. اینها همه در مقام دوستانه است. یا اینکه کسی قانون الهی را بلد نیست، مطلبی از احکام الهی را یادش میدهید، ولی این یاد دادن را نباید برای خودتان مزیتی حساب کنید، بلکه باید از او متشکر باشید که به شما مجال داده که عبادتی را انجام بدهید. نقل است که حسنین علیه السلام در سنین پایین بودند. روزی دیدند پیرمردی از مسلمان که بیابانگرد بود و معاشرتی با او نداشتند وضو می گرفت و وضویش غلط بود. به هم گفتند این مرد وضو درست نمی گیرد، چطوری یادش بدهید؟ با هم توافق کردند. به پیرمرد گفتند که پدر، ما با هم شرطی داریم، نمی دانیم که وضو این طور درست است یا اون طور. یکی از اینها وضوی گرفت. از آن مرد پرسید این درست است؟ گفت بله. آمد آنها را بوسید و گفت احسنت بر شما که به من وضو گرفتن صحیح را یاد دادید. این که معصوم میگوید این است که اصلا بزرگواری جزء فطرتشان بود. این امر به معروف و نهی از منکر است. هر وقت بتوانید این طور امر به معروف و نهی از منکر بکنید، در همه جا بکنید، ولی غیر از آن خیلی باید دقت کرد. امر هم درجاتی دارد. یک وقت فرض کنید امر حکومتی است که پشت سرش نیروی حکومتی است. یک وقت امر دوستانه است. مثلا در قرآن می‌فرماید و امرهم اهلک به صلات، خاندان خودت را امر به نماز کن. اینطور نیست که بزن پشت گوش فرزندان تا نماز بخوانن، یعنی مرتبا بگو، با زبان بگو. درجات امر بستگی به این دارد که احکام خفیف نشود. الان همین امر به معروف و نهی از منکر آن ابهت و عظمتی که باید داشته باشد در نظر مردم ندارد. این غلط است. باید امر طوری باشد که به مقتضای زمان و مکان موجب تنبه آن شخص بشود. اگر او برای جسارت عمدن خلاف می کند، آن جسارت و عمدش یک نحوی عمل دیگری را اقتضا می کند. ولی به طور کلی امر این نیست که با زور و فشار باشد. حداقل امر به معروف و نهی از منکر این است که به روی آدم خطاکار که منکری انجام می دهد لبخند نزنید، نگاهش نکنید. و بالعکس کسی که کار خیر می کند با بشاشت به او نگاه کنید و تحیت بگوید. این حد اقل امر به معروف و نهی از منکر است که در صورتی که مسلمانی نیک و بد را ببیند در همه مواقع این درجه امر به معروف و نهی از منکر برایش واجب می شود. ولی مهمترین روش آن است که کسی خودش رفتارش نمونه باشد. این است که من از همه خواهش کرده بودم، به خصوص آنهایی که تازه مشرف می شوند، سعی کنند در محیط زندگی چه خانواده چه کار آنچنان رفتارتان خوب و منطبق با موازین شرعی و اخلاقی باشد که هر کس ببیند بگوید این چه اکسیری بود که تو خوردی و مس وجود تو را طلا کرده. بهترین طرز تبلیغ یا امر به معروف و نهی از منکر این است که کسی خودش به قول سعدی این چیز را بگوید: ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. آن کسی که امر می کند خودش باید به آن رفتار کند، نه اینکه به قول حافظ واعظان که این جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. این امر به معروف در مردم اثر نمی کند. عملکرد خود امر خیلی در مردم مؤثر است. انشاءالله خداوند فهم ما را زیاد کند که امرش را ما خودمان بفهمیم و اجرا کنیم. مثالی که من بارها در جلسات خصوصی دادم و حالا اینجا میگویم اینه که وقتی ما بچه بودیم، مثلا 11-12 ساله، یادم می آمد اخویه های کوچکتر یا بزرگتر سر سفره نهار با مرحوم پدر حضرت آقای صالح علی شاه می نشست. البته تا اینشان نمی آمدند شاید دور سفره بودیم، ولی ما دست به غذا نمی بردیم. ایشان به ما بچه ها هرگز نگفتند پیش از غذا بسم الله الرحمن الرحیم بگوید، ولی وقتی می آمدن خودشان بلند می گفتن بسم الله و شروع می کردن و غذا خوردن. به این طریق به ما امر به معروف می کردن. کسی از خود خراسان شرفیاب حضرت صادق علیه السلام و عرض کرد ما چطوری تبلیغ کنیم؟ حضرت فرمود با رفتار خودتان تبلیغ کنیم، یعنی در واقع با رفتار خودتان امر به معروف و نهی از منکر کن. اما نکته مهم دیگر که البته به مسئله امر معروف و نهی از منکر مربوط می شود این است که در مورد مستحبات کسی نمی شود، کسی را نمی شود مجبور کرد. خود خداوند همچنین فرموده، چون در احکام مستحب گفتند که شخص مختار است انجام بدهد یا ندهد، منتها اگر انجام داد خداوند از این خوشنود می شود، خداوند یک اجر اضافی بر آن می گذارد. اما اگر انجام نداد بر آن حرجی نیست، مجازاتی نمی کند. فی المثل آقایونی که رساله می نویسند در مورد ریش می گویند ریش تراشیدن حرام است. در مورد شارب می گویند گذاشتن شارب مکروه است. اما این حکم در قرآن که نیامده، پس از کجا این مکروه را استنباط کردند؟ از فرمایشات ائمه. این است که گذشته از خود دستورات صریح شرعی، فرمایشات ائمه هم برای ما باید ملاک عمل باشه. آنچه آنها دوست نداشتند ما هم باید از آن پرهیز کنیم. آنچه دوست داشتند بهتر است که ما هم همان کار را بکنیم، نه اینکه واجب است. این یک نوع امر مستحبی است. این تبعیت نشان دهنده معنای این شعر دیوان شمس است. دوش چه خورده ای؟ بگو ای بت همچو شکرم، تا همه عمر بعد از این روز و شبان از آن خورم. یا مثلا چون یکی از ائمه فرموده من دوست دارم پنیر را با مغز گردو بخورم، این هم جزء مستحبات وارد شده. البته منظور مستحبی است که شرع احکام دقیق در آن نگفته، بلکه از فرمایشات ائمه استنباط شده. البته در اینجا این بحث پیش میاد که اگر وقتی پیغمبر فرمود انا بشر مثلکم، من بشری هستم مثل شما، یوها الیه انما الهکم، به من این وحی می شود که خدای شما، ما اگر بتوانیم مطالبی را که راجع به انا بشر مثلکم را با آنهایی که از قلمرو وحی هستند جدا کنیم، در این که هرچه در قلمرو وحی است، یعنی هرچه قرآن و پیغمبر و ائمه هم که مبین قرآنن فرمودن، مسلمن در آن حرفی نیست، چه واجب چه مستحب یا حرام و مکروه باشد. البته نمیتوانیم به سادگی تفکیک کنیم، ولی این که فرمودن انا بشر مثلکم، سلیقه های زندگی در بشرها متفاوت است. ممکن است یک نفر سلیقه، به اصطلاح حتی ذائقه چشیدنش، خوردنش با دیگران متفاوت باشد. در این قسمت ائمه هم مثل یک بشر هم. جایی که پیغمبر فرمود انا بشر مثلکم، ائمه هم همینطور بشری هستند. البته نمیتوانیم فرمایشاتشان را جدا کنیم. به همین جهت است که در مسئله اخباری که از ائمه رسیده بحث‌های متفاوتی شده، منتها این بحث متاسفانه پیش نیامد یا کمتر آمده ندیدم در جایی که این قسمت توجه کافی شده باشه. شاید هم به همین جهت بوده که در زمان ائمه همه صحابه حق نداشتند اخباری از ایشان را نقل کنند. به صحابه‌ای که اجازه می‌دادند می‌توانستند از ایشان نقل کنند. سایرین اگر در بودند، حرفی می‌شنیدند یا چیزی می‌شد، به عنوان حکایت ممکن بود بگویند، ولی فقط آنهایی که مجاز بودند فرمایشات ائمه را تشخیص می‌دادند، به این معنی که خود امام توجه داشتند که کدام صحابی درجه فهم عرفانیش به آن درجه هست که بتواند اخبار را از هم جدا کند و اخباری که لازم و اجراست به همه بگوید. ولی اصل این گونه مستحب معمولا روی علاقه و اشتیاقی است که به پیروی از امام است، پیروی از رهبر است. یعنی در واقع مثل همان شعری است که گفت: دوش چه خورده ای بگو ای بوت همچو شکرم، تا همه عمر بعد از این روز و شبان از آن خورم. یعنی نه تنها همه چیزم را در اختیار تو گذاشتم، بلکه حتی ذائقه و سلیقه خودم را هم در اختیار تو میخواهم بگذارم که هرچی به فرمایی بکنم. این روی جنبه احساسی است، نه جنبه شرعی، همانطور که چند بار قبلا هم مثال زدم. من هر تابستانی در خدمت حضرت آقای صالح علی شاه درس می‌خواندم. یعنی تا 40 سالگی که حیات داشتن در خدمت ایشان بود. پیش از ایشان گاهی هیئت و نجوم می‌خواندم. یک بار راجع به این احکام که مثلا به چه دلیل خشکسالی است، به چه دلیل هوا خوب است، چیزهایی که در تقویم ها نوشته اند صحبتی شد. ایشان فرمودن من به اینها که می نویسن خوب یا بد یا فلان توجه نمی کنم، فقط یک خبری هست که چون گفتن حضرت صادق فرموده به آن خبر اعتنا می کنم. نقل هست که ایشان فرمودن مثلا وقتی قمر در عقرب است کار نکنی. فرمودن معلوم نیست حضرت صادق چنین چیزی گفته باشند، به نظر هم نمی رسد، ولی چون از ایشان نقل شده است من از این خبر به اصطلاح اطاعت میکنم. این نحو مستحب در واقع مستحب شرعی نیست، مستحب احساسی است، مستحب عاطفی است. غیر از واجبات که واجب است انجام بدهیم و اگر ندهیم باری بر دوش می شود. سایر مستحبات شرعی را هم انسان اگر بتواند اجرا کند، ولی اگر هم انجام نداد حرجی بر او نیست. البته بهترین است به اشتیاق نزدیک شدن به دوست انجام دهد. انشاءالله که همه ما موفق باشیم.